چه 96 مگاهرتز.
ساعت 12 اینجا رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت و شما شنونده عزیزی که با مجموعه برنامه‌های بخش اول همراه هستید. خدمت رو عرض بکنم که روح بلند آیت الله ناصری به ملکوت اعلی پیوست. آیت الله ناصری استاد برجسته اخلاق حوزه علمی اصفهان دعوت حق رو لبه گفتن و به ملکوت اعلی پیوستن. آیت الله شیخ محمد علی ناصری استاد برجسته اخلاق و استاد برجسته اخلاق حوزه علمیه به دلیل بیماری و کهولت سن دعوت حق رو لبه گفتن. خدمتون تسلیت عرض میکنم و انشالله که بتونیم مسیر علمای بزرگوار رو به درستی طی بکنیم.
موقعی که حضرت علی اکبر جریان شد و نوبت رسید و بنا شد برد به میدان، حضرت ابا عبدالله در خیمه که جدای از خیمه ها بود نشسته بودند، نگاه کردن که علی اکبر ایستادن، چون اصحاب که میخواستن برند برای میدان میامدن اجازه میگرد حضرت عبدالله، حضرت دم خیمه ایستادن، دم خیمه حضرت اجازه میدادن که بفرمایید برید، انشاءالله مبارک دون باشه، میرفتندش. یه دفعه حضرت نگاه کردن دیدن حضرت علی اکبر ایستاده از اون جایی که شهدا میرند و اصحاب میرند و اجازه میگیرند اونجا وایستاده است. حضرت بلند شدن، حالا چه کردن چه عرض بکنم، بوسیدن نبوسیدن ناشدی، حالا بعضی گفتن من نمیدونم، فرمودن که نور دیده برو تو خیمه ها با خواهر و عمه ها دو اینا ودا بکن، میخوایی بری حضرت علی اکبر آمدن ودا بکنن با حضرت زینب، حضرت رقیه بودن دشون، خواهرشون خواهر بیتشون رو بودن دشون، اینها دور حضرت علی اکبر رو گرفتند و شروع کردن گریه کردن، چون میدونستن اینه که میرن میدان یه زنده بر نمیگردن، قطعا شهید میشه. شروع کردن گریه کردن و همین شبت که معدلشون کردن، حضرت ابا عبدالله آمدن فرمودن دعو رها کنید فرزند مرا، فانه ممسوسان فی ذات الله، غرق خداست علی اکبر، غرق خداست.
در راه ولایت جان نثارم، در راه ولایت جان نثارم، تیغ از سر دشمن بر ندارم، والا من والا اعتقادم، آدم من آدا شد فریادم، تا پای جان در میدان می ستیزم، از شوق دیدار جانان لبریزم، آریم اهل عالم عاشقیم، سیر چاکم یا حسین یا نعم الامین، توفانم می خروشم بیرقش روی دوشم، یا حسین یا نعم الامین، آریه اهل عالم عاشقیم، سینه چاکم یا حسین یا نعم الامین، توفانم می خروشم بیرقش روی دوشم، یا حسین یا نعم الامین، سایه اسلام خانه کردم، در مکتب قرآن در نوردم، تا اذن امامم بیقرارم، سودای شهادت در سر دارم، سودای شهادت.
بله، یک بار دیگه خدمتتون عرض بکنم که آیت الله ناصری عالم بزرگوار دعوت حق رو لبه گفتن. مرحوم آیت الله شیخ محمد علی ناصری از استادان و علمای برجسته حوزه علمی اصفهان بودند که از مدتی پیش به دلیل بیماری در یکی از بیمارستانهای اصفهان بستری بودند و ساعتی پیش در سن 92 سالگی به دعوت حق پیوستند. روحشون شاد و انشالله که نامشون ماندگار. همچنان از رادیو معرف با شما همراه هستیم و روایت کتاب رو در ادامه مجموعه برنامه این بخش تقدیم میکنیم. Oh.
روایت کتاب بر اساس کتاب بریده بریده نوشته علیرضا نظری خرم.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب بریده بریده در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت می شه. نویسنده در این اثر سعی کرده با بهره‌گیری از منابع تاریخی وقایع دوران خلافت یزید ابن معاویه و چگونگی شکل گیری قیام امام حسین علیه السلام را بررسی کنه. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که روز عاشورا یاران امام یکی یکی در دفاع از حضرت به شهادت رسیدند. بعد از شهادت یاران نوبت به بنی هاشم رسید. حضرت علی اکبر اولین نفر از بنی هاشم بود که اذن میدان گرفت. امام اشک در چشم به اون اجازه دادند. حضرت علی اکبر شجاعانه جنگیدند تا اینکه با ضربه منقذ ابن مره به شهادت رسیدند. بعد از شهادت حضرت علی اکبر، سپاهیان کوفه پیکر مطهر فرزند امام رو تکه تکه کردند. وقتی نیروهای عمر سعد عقب رفتند، امام افتان و خیزان کنار پیکر مطهر فرزند بزرگوارشون رفتند. و حالا ادامه روایت کتاب بریده بریده در قسمت 28. امام غریبانه کنار پیکر مطهر فرزند بزرگوارشون حضرت علی اکبر نشسته بودند. کمی که گذشت حضرت به درگاه الهی عرض کردند: خدایا، میبینی با جگرگوشم چه کردند؟ کوفیان با هزار وعده ما را به کوفه دعوت کردند، ولی شاهدی که با ما چه کردند؟ دست گلی چون علی اکبر را به سوی آنان فرستادم. هرگاه دلتنگ رسول خدا می شدم، به رخسار او می نگریستم. خدایا، برکت زمین را از این جماعت دور و آنان را دوچار تفرقه ای کن که همیشه گرفتارش باشند. حاکمانی نالایق بر آنان مسلط کن تا هیچگاه از این مردم راضی نشوند. مدتی که گذشت و گرد و غبار معرکه خوابید، حضرت زینب کبرا که از دور متوجه حال برادر شده بودند طاقت نیاوردند و به سمت حضرت رفتند. امام به سختی خواهرشون را از کنار پیکر بیجان حضرت علی اکبر بلند کردند و به سمت خیمه اهل حرم بردند. با برگشتن حضرت زینب به خیمه زنان ولوله‌ای برپا شد. کمی که گذشت امام همراه چند نفر از برادرانشون به بالین حضرت علی اکبر برگشتند و فرمودند: علی اکبر را بردارید و داخل خیمه شهدا ببرید. حضرت عباس با کمک جوانان بنی هاشم پیکر مطهر حضرت علی اکبر را برداشتند و به خیمه شهدا بردند. امام رو کردند به عمر ابن سعد و فرمودند: تو عزیزان مرا کشتی و حرمت پیامبر را شکستی. به زودی جزای کار ناپسندت را می‌بینی و در بسترت کشته خواهی شد. بعد از شهادت حضرت علی اکبر، عبدالله یکی از پسران مسلم ابن عقیل لباس رزم پوشید و پیش امام رفت و اذن جهاد خواست. حضرت اذن دادند. عبدالله به سمت میدان رفت و شمشیرشو کشید و بعد از رجزخانی در حمله اول 3 نفر از کوفیان رو زمین انداخت. عمرو بن صبیح که یکی از کوفیان بود تیری در چله کمانش گذاشت و به سمت عبدالله پرتاب کرد. عبدالله دست چپشو بالا برد و سپر کرد، اما تیر که از فاصله نزدیک پرت شده بود کف دست عبدالله رو شکافت و دست رو به پیشانی دوخت. عبدالله دیگه نتونست دستشو از روی پیشونیش برداره و حرکت بده. عده‌ای از کوفیان با دیدن این صحنه شروع کردند به لودگی و مسخره بازی. عبدالله به آسمون نگاه کرد و زیر لب گفت: خدایا، میبینی چگونه ما را خار میکنند؟ خودت تقاص ما را بگیر و با خفت و خاری آنان را بکش. خون زیادی از عبدالله رفته بود و دیگه توان مبارزه نداشت. یکی دیگه از کوفیان به اسم زید بن رقاد که نیزه‌ای در دستش بود از فرصت استفاده کرد و نیزه‌شو به سمت عبدالله پرت کرد. نیزه به بدن عبدالله خورد و اون رو روی زمین انداخت. عبدالله همون جا به شهادت رسید. زید ابن رقاد که سنگ دل و قسی القلب بود بالای سر عبدالله رفت و نیزشو که توی شکم عبدالله فرو رفته بود بیرون کشید. قاسم یکی از پسران امام حسن خونش به جوش اومد و به سرعت پیش عموی بزرگوارش رفت و اذن جهاد خواست. امام با دیدن سن و سال نوجوان اذن ندادند. اما قاسم دست بردار نبود. خودش انداخت روی پای امام و شروع کرد به گریه و زاری. قاسم با شور و اشتیاق دست و پای عمو رو میبوسید. امام دیگه طاقت نیاوردند و یادگار برادر رو در آغوش گرفتند و به او اذن میدان دادند. حضرت قاسم وارد میدان مبارزه شد. صورتش زیر آفتاب می‌درخشید. با اینکه سن و سال زیادی نداشت، مثل سربازان با تجربه شروع کرد به رجزخوانی. قاسم نوجوان در همون حمله اول چند نفر از نیروهای عمر ابن سعد رو به کام مرگ کشوند. سپاهیان کوفه که میدانداری و نبرد شجاعانه حضرت قاسم رو دیدند، به فکر چاره افتادند. عمر ابن سعد ازدی نگاهی به حضرت قاسم کرد و به رفیقش که کنارش ایستاده بود گفت:
خدا سوگن که دمار از روزگارش در می آورم.
راهایش کن، چه کارش داری؟ همین هایش کشتیم کافیست و امیر و عبیدالله ابن زیاد می پذیرد. حسین دیگر کارش تمام است.
دلم افتاده که خون قاسم ابن الحسن را من باید بریزم و داغش را من باید بر دل حسین بگذارم.
امر اینو گفت و در شلوغی میدان نبرد، طوری که حضرت قاسم متوجه نشه، از پشت به سمتش رفت و با شمشیر ضربه‌ای به سر اون زد. حضرت قاسم به صورت روی زمین افتاد و به سختی عمو رو صدا زد. امام تا صدای برادرزاده رو شنیدند به سمت اون رفتند و شمشیری حواله عمر ابن سعد ازدی کردند. عمر که کنار قاسم ایستاده بود، برای اینکه شمشیر امام به سر و صورتش نخوره، دستش رو سپر کرد. ضرب شمشیر و تیزی اون دست عمر رو از آرنج قطع کرد. عمر از شدت درد فریادی کشید و از دوستانش خواست به کمکش برن. چند نفر از سپاهیان کوفه رفتن تا عمر ابن سعد ازدی رو نجات بدن. یک دفعه عمر جلوی اسب اونا روی زمین افتاد. اسبا از روی بدنش رد شدن. عمر ابن سعد زیر سم اسبا لگدمال و دردم کشته شد. به محض اینکه گرد و غبار میدان نبرد فروکش کرد، امام بالای سر برادرزاده نوجوانشون رفتند. حضرت قاسم هنوز زنده بود و از درد به خودش میپیچید و پاهاش رو روی زمین میکشید. با دیدن این صحنه امام اشک در چشم کنار قاسم نشستند. بعد سر اونو در آغوش گرفتند و فرمودند: از رحمت خدا دور باشند گروهی که تو را به این حال و روز انداختند. به خدا برای عمویت سخت است که در این وضعیت صدایش بزنی و پاسخت را ندهد، یا اینکه پاسخت را بدهد و پاسخش سودی به حالت نداشته باشد. هنوز حرفای امام تمام نشده بود که حضرت قاسم در آغوش امام آروم شد و به شهادت رسید. حضرت به سختی پیکر قاسم نوجوان را بلند کردند تا به خیمه شهدا ببرند. امام پیکر مطهر حضرت قاسم را در کنار بقیه شهدا گذاشتند. بعد از خیمه بیرون رفتند و به آسمان نگاه و به درگاه الهی عرض کردند: خدایا همه قاتلان کربلا را به سزای اعمالشان برسان و هرگز آنان را نیامرز. حضرت عباس وقتی مظلومیت امام را دیدند، برادرانشون عبدالله، جعفر و عثمان را صدا زدند و فرمودند:
خودتان را آماده کنید که باید برای دفاع از امام به میدان مبارزه برویم.
فرزندان ام البنین آماده ی نبرد شدند. اول عبدالله که جوان 25 ساله بود پا در رکاب اسب گذاشت. اون با یک دست افسار اسب رو و با دست دیگه قبضه شمشیر رو محکم گرفت و بعد از کمی رجزخوانی به سپاه عمر سعد حمله کرد. عبدالله بعد از نبردی شجاعانه و کشتن چند نفر از نیروهای ابن سعد با ضربه هانی ابن سبیت به شهادت رسید. بعد از شهادت عبدالله، برادرش جعفر که 19 ساله بود به میدان جنگ با کوفیان رفت. جعفر هم بعد از نبردی شجاعانه با ضربه هانی ابن سبیت به شهادت رسید. بعد از شهادت جعفر، عثمان که 21 ساله بود وارد معرکه شد. عثمان همون پسری بود که وقتی به دنیا اومد، حضرت علی به یاد و خاطره یه دوست قدیمیشون عثمان ابن مزعون اسمش عثمان گذاشتند. عثمان خیلی شجاع و جنگاور بود و به راحتی نمیشد اونو شکست داد. با این حال خولی از یک لحظه غفلت اون استفاده و تیری به سمتش پرتاب کرد. تیر به بدن عثمان خورد و اون دردم به شهادت رسید. خولی که از بقیه کوفیان طماع‌تر و پست‌تر بود، پیکر مطهر عثمان رو گوشه‌ای برد و سر از تنش جدا کرد. بعد با عجله و در حالی که سر عثمان در دستش بود، پیش عمر ابن سعد رفت تا جایزه بگیره. حضرت عباس این صحنه های دردناک رو می دیدند، اما به خاطر دفاع از امام و اهل و عیالشون صبر می کردند. حضرت عباس مثل پروانه دور امام می چرخیدند و سعی می کردند هر جا امام می رن مثل سپر جلوی حضرت باشند تا ناغافل تیری به حضرت نخوره. قمر بنی هاشم پرچمی در دست مبارکشون بود و می خواستند با نگه داشتن پرچم به سربازان کوفی بگن که هنوز سپاه امام زنده است و نفس می کشه. هوای ظهر عاشورا به شدت گرم و صدای العطش از خیمه ها بلند بود. امام که لبهای مبارکشون از شدت تشنگی خشکیده بود سوار بر اسب شدند. حضرت عباس هم که سوار بر اسب بودند بیدرنگ افسار اسب و به سمتی که حضرت می رفتند چرخوندند. امام به سمت یکی از نهرهای فرعی فرات رفتند تا بلکه مقداری آب برای کودکان ببرند. حضرت عباس هم پشت سر برادر می رفتند. دو برادر به سختی خودشونو به نزدیکی های آب رسوندند. اما سپاهیان مانع رسیدن امام و برادر بزرگوارشون به آب شدند. یکی از کوفیان جلو رفت و فریاد زد:
نگذارید دست حسین و عباس به آب برسد.
امام دست به دعا برداشتند و سرباز کوفی رو نفرین کردند. سرباز که از دعای امام عصبانی شده بود تیری در چله کمان گذاشت و به سمت حضرت پرت کرد. تیر به چانه امام خورد و دستان حضرت پر از خون شد. امام خونو به سمت آسمان پاشیدند و به درگاه خدا عرض کردند: خدایا، به تو شکایت می کنم از رفتار ناپسندی که این مردم با پسر پیامبرت می کنند. امام در اون اوضاع سخت به برادرشون حضرت عباس نگاه کردند. سربازان کوفی بین دو برادر جدایی انداخته بودند. اونها به امام نزدیک نمی شدند، اما از حمله به حضرت عباس ابایی نداشتند. لبهای امام از تشنگی خشک شده بود. سپاهیان کوفه حضرت عباس رو محاصره کرده بودند. هر کس هر جور که میتونست به حضرت عباس ضربه میزد، یکی با شمشیر، یکی با نیزه و عده‌ای با سنگ. حضرت عباس تک و تنها و مظلوم مونده بودند، اما با شجاعت مقاومت میکردند و میجنگیدند و سعی میکردند به حرم آب برسونند. کمی که گذشت با ضربه سپاهیان کوفه دستان حضرت عباس قطع شد و از روی اسب به زمین افتادند. وقتی گرد و غبار فروکش کرد و دور و بر حضرت عباس خلوت شد، امام به سختی خودشون رو بر بالین پیکر غرقه به خون برادر رسوندند. همین که چشم امام به پیکر قطع قطع شده ی حضرت عباس افتاد، دست مبارکشون رو به کمر گذاشتند و با اندوه فرمودند:
کمرم شکست و چارم ناچار شد.
کمی که گذشت امام با اندوهی فراوان از کنار پیکر برادر بلند شدند و به خیمه ها نگاه کردند. زنان و کودکان بیتاب پرده خیمه رو کنار زده بودند و به امام نگاه می کردن. حضرت به تنهایی نمی تونستن پیکر مطهر برادر رو به خیمه شهدا ببرند. به ناچار سوار اسب شدند و به سمت خیمه حضرت سجاد رفتند. به خیمه که رسیدند دیدند که خواهر بزرگوارشون مشغول پرستاری از حضرت سجاد هستند. به محض اینکه نگاه امام به حضرت زینب افتاد فرمودند: خواهر جان، برایم لباسی بیاور که کسی به آن رغبتی نداشته باشد تا زیر لباس‌هایم بپوشم. آخرین کوفیان بی مروت بعید نیست که بعد از کشته شدنم لباس‌هایم را برو بایند. با شنیدن این حرف غم وجود حضرت زینب را پر کرد. بلند شدند و لباسی برای برادر آوردند. امام گوشه و کنار لباس رو پاره پاره کردند تا کسی رغبتی به اون نداشته باشه. امام اون لباس رو زیر لباس‌های دیگه پوشیدند و آماده رفتن به میدان مبارزه شدند. همه نگران بودند و بیتابی می کردند. اما از همه بیشتر سکینه دختر امام بیتابی می کرد. امام جلو رفتند و سکینه را در آغوش گرفتند. دختر در آغوش پدر آروم شد. امام رو کردند به سکینه و فرمودند: دخترم، بعد از من گریه های طولانی خواهی داشت. با عشق دل پدر را آتش نزند. بعد از شهادتم می توانی هر قدر می خواهی گریه کنی ای بهترین زنان. سکینه با شنیدن حرفهای پدر بزرگوارشون آروم شد. زنها و بچه ها بی صدا گریه می کردند. امام سوار بر اسب شدند و به سمت سپاهیان کوفه رفتند. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب بریده بریده، خدا نگهدار.
بله، ساعت 12:20 دقیقه روایت کتاب بریده بریده تقدیمتون کردیم که 19:15 دقیقه یک بار دیگه براتون از رادیو معارف پخش خواهد شد. همونطوری که توی بخش قبلی خدمتون عرض کردم، حضرت آیت الله ناصری از استادان و علمای برجسته حوزه علمی اصفهان ساعت پیش دار فانی رو ودا گفتن و یک بار دیگه تسلیت عرض بکنیم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شنونده های رادیو معارف در هر جای این کره خاکی، ارتحال این عالم بزرگوار رو که از استادان برجسته اخلاق بودند و چقدر شیرین صحبت میکردند، چقدر عاشق اهل بیت علیهم السلام بودند و بارها صدای این بزرگوار از رادیو معارف شنیدید. ایشون از مدت پیش به دلیل بیماری در یکی از بیمارستان های اصفهان بستری بودند و در سن 92 سالگی درگذشتند. هدایت حوزه علمی حضرت ولیعصر در اصفهان و تعدادی از مراکز دینی و فرهنگی بر عهده حضرت آیت الله ناصری رحمت الله علیه بود. یک بار دیگه خدمتون ارتحال این عالم بزرگوار رو تسلیت عرض میکنم.
هشتاد وظیفه ما داریم رسمت به امام زمان. یکی از وظایف ما انتظار امام زمانه، منتظر امام زمان باشیم. عرض کردم 80 وظیفه داریم، این یکیشه. اون وقت روایاتی که برای انتظار بیان کرده، ماشاءالله مفصل روایت از نبی اکرم است، انتظار الفرج عباده. منتظر امام زمان باشی، این حالت انتظارت را عبادت در نام امرت می نویسم. هیچی هم نمیگیم حالت انتظار داری، این عبادت در نام عملت می نویسن. حضرت فرمودند افضل اعمال امتی انتظار الفرج، بهترین اعمال امت من این است که منتظر امام زمان باشن، منتظر باشن. روایت دیگری است، افضل العباده الصوم و انتظار، بهترین اعمال این است که منتظر امام زمان باشی و یه خود زبانت هم کنترل کنی. اینا رو می نویسند خداش، اینا هر چی ناصری بگید اینا می نویسند، دو بزرگوار می نویسند، قرآن بخونی می نویسند، روایت بخونی می نویسند، فحاشی هم بکنی می نویسند، اون کارشون نوشتنه، می نویسند. بهترین اعمال بنده ها انتظار فرج و صوم، ساکت باشی اونجا که لازمه صحبت بکنی صحبت بکن، بیان حقی را بکنی، ابطال باطلی را بکنی، هدایت کسی را بکنی، راهنمایی بکنی، اینا خوبه، اینا لازمه. اینم یه روایت. روایت دیگری است، حضرت رسول فرمودن سیعتی قوم من بعدکم الرجل منهم له اجر 50. حضرت نشسته بودن اصحاب اطرافشون، حضرت فرمودند یک زمانی بیاد در آخر الزمان اعمال یه نفر شما مثل 50 تا شما هاست. و اصحابشون فرمودند، زمانی بیاید در آخر الزمان که اعمال یه نفر اونها مطابق 50 نفر از شما هاست. عرض کردن یا رسول الله، ما حضفان بله، ما در اطراف شما هستیم، ما داریم شمشیر میزنیم، ما داریم دفاع از اسلام و نبوت و ولایت میکنیم، عمل یکی اونها مطابق 50 نفر ما فرمودن بله. شما مرا میبینی، جلسات مرا دارید میبینید، هستید با من. اونها به یه سیاه سفیدی ایمان آوردن، معتقده به من شدن، مشکلاتی که اونا دارن شما ندارید، لکن مشکلاتشون را تحمل میکنن. یه مشکلاتی برای اونها هست که برای شما نیست و اون دوستان ما و علاقمندان به ولایت مشکلاتشون را تحمل میکنن و از دینشون بر نمیگردن. این عمل یکی اونها مطابق 50 تا از شما هست. اینه پیغمبر فرمودن انتظار الفرج. در جلسه دیگری درد که حضرت نشسته بودند، حضرت فرمودند اللهم لقنی اخوانی، خدای برادرها من را به من برسان. اصحاب عرشان یا رسول الله، برادرها شما کیان؟ حضرت فرمودند برادران من کسانی هستند در آخر الزمان میاندشون عمل میکنند به گفته های من، عمل میکنند، واجبات میارند، محرمات ترک میکنند، خلوص در عمل دارند، اینا برادرهای منن. شما اصحاب منید، حضرت شما ها رو برادر خونده ها. یه نحوه باشد که پیغمبر ارمه شاید که میخواد شفاعت منو بکنه، خیلی در خانه خدا خجالت نکره. خدا میداند. در روایت حضرت سجاد فرمودن من ثبت علا ولایت نافی غیبت حضرت بقیت الله، خداوند اجر 1000 شهید در نام عملش مینویسه. شماها ثابت قدم هستید بر ولایت و طبق ضوابط الهی عمل میکنید، با این مشکلاتی که دارید دست از ولایت بر نمیدارید، ثواب 1000 شهید در نام عملتون نوشته میشه. کم نیست آجا، خیلی بخوبش نشد. و همچنین روایات متعددی هست از محمد باقر هم هست، از مصابت که حضرت امام محمد باقر میفرماید کسی که منتظر امام زمان باشد اجرش مثل کسی است که تمام روزها روزه و تمام شبا مشغول عبادته.
دلم جز هوایت هوایی ندارد، لبم غیر نامت نوایی ندارد، وضو و اذان و نماز و قنوتم بدون ولایت صفایی ندارد، دلی که نشد خانه یاس نرگس خراب است و ویران بهایی ندارد. بیا تا جوانه نشانم، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارد، که این زندگانی وفایی ندارم.
یک بار دیگه ارتحال حضرت آیت الله شیخ محمد علی ناصری رو خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم. همچنان از رادیو معارف با شما هستیم، در ادامه برنامه رهدوشه رو براتون پخش میکنیم، بیان احادیث توعف العقول توسط حجت الاسلام طباطبایی نژاد، و پس از اون هم زلال احکام رو خواهید شنید و بیان احکام رهن و اجاره. رهدوشه تقدیم شما.
حدیث اون اجابایی که در روی دل شما مستقر شده هست جلا میده.
رهدوشه، بیان احادیث کتاب شریف تحف العقول.
بی خمستون اطفی بهم حر الجحیم الحظیم المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شنوندگان عزیز، برنامه ما بیان احادیث کتاب شریف توحف العقول بود و به حدیث مبسوطی از پیامبر اعظم اسلام رسیدیم که در پاسخ به سوالات راهبی به نام شمعون ابن لاوی هست. یکی از سوالات این شخص این است که از نشانهای انسانهای خیرخواه و ناصح می پرسد و حضرت می‌فرمایند که اما علامت الناصح فاربعه، انسان ناصح و خیرخواه 4 ویژگی داره. یقضی بالحق، به حق قضاوت می‌کند، و یؤتی الحق من نفسه، یعنی این که حق را اگر بر عهده و گردنش باشه می‌پردازه. این گونه نیست که فقط حق را از دیگران بخواد. و یؤتی الحق من نفسه، اگر حق بر گردن خودش باشه، تعهدی داده باشه، تعهد مالی داشته باشه، ضرر و زیانی رو موجب شده باشه، این رو میپردازه. سوم این که ویرزال ناس ما